اجازه میدید شروع کنیم؟ بیبرم در یکی از دوستان وقت داشت که زمان امکان نداد. الان جناب عالی سوالتون رو بفرمایید. نهضت آزادی اردیبهشت 40 تشکیل شد. بعد از اینکه جنبش اجتماعی راه افتاد، روحانیت هم در اعتراض به برخی از اصول انقلاب سفیدشاه سیاسی شد که سیاسی شدنش مثبت بود، که آقای خمینی مرجعی بود که به اصطلاح کسوت سیاسی هم بتن کرد، مهم بود، مثبت بود. حالا فراز خودش انشاءالله متمرکز میشیم روش، اما شروع کننده نبودن. دهه 40 و 50 که در حقیقت تقریبا در بس مال جریان های روشنفکری بود، حالا چه چپ مارکسیست چه به اصطلاح چپ مذهبی و مجاهدین شریعتی، در اینکه روحانیت اصلا نبود، ولی روحانیت در دهه به اصطلاح بعد از 42 تا 56، اینکه آقای خمینی هم تبعید شده بود دیگه، قطبی هم تو ایران نبود، حرکت خودش رو در حقیقت معنا میکرد با دو تا حرکتی که تو ایران بود، یکی حرکت حسینیه، یکی هم حرکت مجاهدی. روحانیونی که دهه آخر دهه 40 و اوایل دهه 50 دستگیر شدن، بعد اتهامای فردی خیلی نداشتن، یا به اینجا اتصال پیدا کرده بودن یا به مثلا سازمان مجاهدی. ولی خب مثلا تیپایی مثل مرحوم سعیدی که شهید هم شد در اعتراض به ورود سرمایه‌داری خارجی و سرمایه‌داری آمریکایی به ایران، مطلب صحبت کرد و بعدم گرفتن و شزیر شکنجم شهید شد. تک عناصری بودن که به اصطلاح مستقل از حسینی و مجاهدین بروز و ظهور داشتن، خیلی خیلی مربوط و نادر بود. اینکه انقلاب هم همینطور، انقلاب هم خوب اتفاقاتی افتاد، بعد از اون اتفاقات مثلا روحانیت جریان رو اداره کرد. تو اصلاحات هم به همین ترتیب، ولی اصلاحاتی که همون با هم دیدیم دهه آخر دهه 60 و اوایل دهه 70 جامعه روشنفکری انباشتی فراهم کرد، از اون انباش مطالباتی برطرفی و جنبش بیشتر جنبش روشنفکری بود. حالا روحانیونی هم مثل آقای خاتمی و روحانیان جدید هم توش بودن، ولی جزئی از پسی بودن. این که توی هشت فراز جنگل که اصلا به اون مفهوم هم روحانی توش تو رهبریش نقش نداشت، این که حالا میرزا طلبه بود ولی خب سمبول جریان سنتی روحانیت نبود. این که تو همه فرازها میبینیم که هیچ کدوم روحانیت آغازگر نبوده، جنبشی برپا شده و خودشو به جنبش تطبیق داده و جاهایی هم رهبریشو به عهده گرفته. و حالا انشاءالله تو دوره های بعدی مثلا با هم دیگه توش میبینیم که آوازگرا رو با پژوهش و با کاوش پیامدن.
چقدر این موثر روی اون؟
مشروطه که به صدا گزاره روشن فکری تو ایران آمد. خودشون ممکن
شما اگر
خود بیاد شما من که اون وقت اشتنبات من میشون تشریف بیاریم اونجا.
من گفتم که اون قسمت پایانی گفتم که سمت لایی یه دستمایی جز و اجزایی شد که جز اجزای ملی‌گرایی شد. این سیر بازگشت که حالا ما بعد از انقلاب کمرنگ شدیم ملی‌گرایی، خواستم ببینم که این چه سیری بود که ما چرا برگشتیم دوباره به اینکه ملی‌گرایی بد شد؟ آیا تاثیر مذهب میتونه موثر باشه؟
خب ببین تو مشروطه واسه اول بار گزارهای روشنفکری مطرح شد که حالا جبهه مقابل مذهب شاید نگرفت ولی خب مقابل مذهب بود. انگاره های ملکم خان، انگاره های آخوندوف، بخشی از انگاره های طالبوف، یعنی روشنفکری منهای مذهب و اونا تو ایران بود. یعنی روشنفکری منهای مذهب مصطفیانه بخوام بگیم بخشی از ایدئولوژی مشروطه بود. این بخشی از کارهای فکری اونا منجر به اصطلاح پدیدار شدن فکر مشروطیت تو ایران شد. خب احزابی هم که تو ایران تشکیل شدن، احزاب اولیه 1287 بعد از استقلال سریع تشکیل شدن، احزاب مذهبی نبودن. این گزاره دوم بود. یعنی نمیگم ضد مذهب بودن، بانیانشون بعضا مذهبی بودن ولی مذهب رو تو سیاست نیاوردن. اجتماعیون عامیون مثلا بیشتر تاندانس چپ داشتن، ضد مذهب نبودن ولی خب مذهب هم اون دستمایه و عصای دست حرکت تشکیلاتی تلقی نمی‌کرد. بعد رضا شاه اومد. رضا شاه اول سوار شد بر موج مذهب سنتی. خب مقابل روحانیون کرنش کرد، حتی به اصطلاح اعتماد بخشی از روحانیون رو جلب کرد. حتی مثلا میرزا نائینی برای شمشیر فرستاد، شمشیر مرصع فرستاد، خیلی مهم بود. بعد خودش هم لومپنبازی مذهبی در میورد، مثلا گل میمالید سرش، با پای برهنه مقابل دسته ها را میفتاد، با پوز مذهبی آمد. اما زمانی که به قدرت رسید، همچنان که قبلا مرور کردیم، انگاره های توسعه آتاتورک رو برد تو ایران. توسعه آتاتورک هم بیشتر متأثر از دیدگاه های تئوریک ترکان جوان بود. بعد عملا شعار ترکان جوان و بعدم برنامه آتاتورک حول دو تا مسئله شکل گرفت. قبلا مرور شده که لاشما بود به مفهوم امروزیت، یکی هم غربچیلر بود به مفهوم تأثیر الگوی توسعه غرب. اونجا آتاتورک دیگه کاملا مقابل مذهب قرار، مقابل مذهب سنتی قرار گرفت و حتی نماز ترکا رو مجبور کرد نمازشون اصلا عربی رو بسنن کنار اصلا ترکی بخونن، تا این هم بلزد نشون داد. بعد روحانیت رو دولتی کرد، روحانیت مستقلی دیگه تو ترکیه نگذاشت که باشن. او هم مکتب خانه های روحانیت سنتی و جریانات سنتی مذهبی رو به ترکیه ترکیب کرد. لباس ترکا رو که اون لباس های پوشیده بود هم مرد و هم زن ها تغییر داد. رضا خانم اومد تو ایران، در حقیقت جانمایه ایدئولوژی توسعه رضا خان جانمایه لایسم بود. خب جامعه ایران 20 سال تو فضا سیر کرد. 1314 هم که کشف حجاب بود تو جامعه ایران که بخش مهمی اصلا روبنده داشتن و حجاب کاملا سنتی و کاملا پوشیده داشتن، مجبور شدن خانوم ها یا بیرون نمی اومدن، سنتی ها همون میخواستن برن از اون پشت اونا میرفتن. ولی خب بعضی ها میگه ناچارن به جای مثلا چیز حجاب کلاه گذاشتن و من تو این فیلم ها اخیرا میبینیم مثلا یلایستی پوشیدن. و این که به هر حال جامعه ایران لایسم تجربه کرد، نمیگم پذیرو، تجربه کرد. یه موج دیگه هم آمد، موج دیگه از بعد از سقوط رضاخان که متفقین اومدن تو ایران، افسران و سربازان متفقین تو ایران بودن، کمپ داشتن، اردو داشتن، کافه کاباره داشتن، تو کافه کاباره ها میرفتن، و بخشی از دختران طبقه متوسط با اونها دوستی، طرح دوستی ریختن حضور اونها که حالا حضورشون بازه حضور غیر مذهبی بود دیگه، حضورشون حضور جدی بود، مثلا تو قلحج مثلا بقل کلانتلی کشته های متفقین اونجا مثلا 2300 کشته دارن، کم بده کردن، امکان بده کردن. این که اون 5 سال هم به این ترکیب گذشت. مثلا شما وقتی از ما قبل مشروطه، از 30 سال قبل از مشروطه که ملکم و بعد جلوتر آخوندوف و طالبوف شروع کردن به انتقال گزاره های روشن فکری منهای مذهب، خب مثلا رادیکال تر از همه شون آخوندوف بود دیگه، مثلا مذهب کنار برو، و طالبوف نرمتر بود، میگفت مثلا مذهب باید رنسانسی رو از سر بگذرونه، نو بشه. حالا به قول مثلا خود آخوندها که میگن مسائل مستحدثه، یعنی بالاخره توی دوران جدید بیمه آمده، بانک آمده، سرمایه‌گذاری آمده، بخش خصوصی آمده، یه اقتصاد صندوق خونه یه دوران سابق نیست، با پدیده های مدرن طرف شده، اینا عوامل مستحدثن، یعنی تازه احداث شدن، نو هستن. طالبوف ضد مذهبی نبود، خودش هم مذهبی بود، گفتش که باید مسائل مستحدثه در دستور کار فقه قرار بگیره. فقه ما مال 1000 سال پیشه، اول بار تو ایران اون بحث رو بود طالبوف مطرح کرد. لذا از 35 سال، 30 سال قبل از مشروطه تا نیمه دهه 20، یعنی 25 سال این بر، 35 سال هم اون بر، حداقل نیم قرن تو ایران این انگاره آمده بود، در حالی که قبلا اصلا جامعه ایران کاملا به طور مطلق تحت انگارهای مذهب سنتی بود. این انگارهای مذهب سنتی حتی حاکمیت قاجار داشت، زنای شاه محجب بودن بیرون که میرفتن، بعد شاه تکیه دولت داشت، 10 روز تو تکیه دولت عزاداری بود و شله و پلو و قیمه توضیح میشد. این که خودش ناصرالدین شاه اهل استخاره بود، مظفر ابن شاه وقتی مثلث نجف حمایت کردن از مشروطه و تو تهران و بهبهانی و خدمت شما طباطبایی سهه گذاشتن تو آمد، یعنی گفتش من دیگه جدو اینا وایی نمیشم. حتی محمد علی شاه هم که سرکوب کرد خودش مذهبی سنتی بود. این که جامعه ایران 50 سال این تجربه رو حالا در کنار زندگی عادیش داشت، بعد خب فضای جهان هم بازتر از گذشته شده بود، ایران هم خب دیگه رابطهش مثل دوران قاجار با جهانی رابطه مثل یه تونل نبود که آخر سر به کورس رو یادن میرسه، رابطه با جهان تو دهه 20 جدی شد، حالا هم متفقین اینجا آمدن، هم به خاطر نفت رابطه با جهان فعالتر از گذشته شد. این که گزاره به اصطلاح غیر مذهبی یا لائیسیته تو ایران واقعیت شد، حالا این در کنار انفعال مذهب سنتی، در کنار این که حزب توده به اصطلاح انگاره های ایدئولوژیک غیر ملی خودش رو منتشر میکرد، اینا رو دست به دست هم بدیم، از دلش زمینه فراهم شد که ایدئولوژی ملی بیرون بیاد. این که تو دورانهای بعدی خب ایدئولوژی ملی رو فقط جمهوری اسلامی نبود که منکوب کرد، مقدمتا رژیم شاه ایدئولوژی ملی مصدق رو گذاشت کنار، یعنی از فردای کودتا هم سعی کرد که به اصطلاح همه ردپای دوران نهضت ملی رو پاک کنه، کنسرسیوم هفت خواهران اومدن قرارداد بستن، دستاوردهای نهضت ملی رو سعی کرد پاک کنه، دستاوردهای اقتصادیش و توسعه‌ایش و آزادی‌های دموکراتیش و همه‌اش از بین برد و خودش ایدئولوژی کمپرادور بود، ایدئولوژی به اصطلاح وابسته و الحاق به جهان، ما جزئی از جهانی. یعنی به نظر من جریان سلطنت توی یکی دو دهه بعد از قاجار تو ایران خیلی ایدئولوژیش با ایدئولوژی حزب توده تفاوت نداره. اونا میگفتن ما خودمون رو توی یک کمپ تعریف کنیم، شاه هم میگفت ما خودمون رو توی این کمپ تعریف کنیم. شاه اصلا توی مثلا نطقای انقلاب سفیدش و قبل از انقلاب سفیدش و کتاب مأموریت برای وطن هم و کتاب انقلاب سفید و اینا رو مثلا بخونیم، واقعا مثلا مجذوب غربه، واقعا مثلا سقف آمالش مثلا رسیدن به تمدن مثلا مشابه تمدن اونا هست. این که شاه مقدمتا ایدئولوژی ملی رو سرکوب کرد، خب بعد اون وقت سالهای 39-42 خب این یه مسئله. مسئله بعد هم این که خب چون بخشی از روحانیت و شخص کاشانی با کودتا هم دست شدن، مذهب تو ایران ضربه خورد. یعنی اونا رو که بودن مثلا میگن مذهبیات که شرمنده بودن، خیلی نمیتونستن سر بلند کنن. خب تا اینکه 39-42 به اصطلاح به وجود اومد، روحانیت وسط اومد، روحانیت سنتی سیاسی شد. آقای خمینی اومد به اصطلاح روحانیت سیاسی کرد، خودش رهبر به اصطلاح دوره شد. یه صلاحیت هایی هم داشت، جمع‌گون بود و کلام نافذ و قلم نافذ و اتوریتهی داشت و اهل برخوردن بود، اهل استکار بود. آمد بالا، طبیعی آمد بالا، تحمیلی بالا نیاد. اینکه اینجا بعد از این دوباره جریان مذهبی سنتی در ایران صاحب پایگاه شد، جریان مذهبی در ایران صاحب پایگاه شد و نوع محاورش و ادبیاتش و گزاره هاش مقابل عنصر ملی بود. نمیگیم متضاد عنصر ملی، مقابل نهضت ملی، مقابل عنصر ملی بود. بعد هم که دیگه جمهوری اسلامی به حاکمیت یک دست رسید بعد از سال 60، که دیگه نه بنی سطحی بود و نه دولت موقتی بود و نه مرحوم مهندس بازرگانی بود و نه روشنفکران مذهبی، باز میل به جریان در حقیقت سنتی مذهبی تو ایران جدی‌تر شد. جریان مذهبی سنتی بعد از جریان شاه مقابل در حقیقت عنصر گذاره ملی قرار گرفت. حالا باز اتفاقی که افتاد از اواخر دهه 60 و اوائل دهه 70، باز گزاره های جدید مطرح شدن متأثر از تجربه جمهوری اسلامی که در تنیدگی حکومت و دین بود و دین دولتی شد و حکومت و دین اصلا با هم یک کاسه شدن. اینجا حتی بخشی از اصطلاح رگه های درون جمهوری اسلامی به این گزینه رسید که مثلا دین از حکومت جدا، حتی مثلا مثل تیپای های کدیره به هر حال در برش هایی درون حاکمیت بودن دیگه. ولی خب مثلا تو اصلاحات اینا بعد از اصلاحات رسیدن به تفکیک دین از حکومت، یه حکومت دینی به اصطلاح تو ایران تشکیل نشه. اینکه این سیر تجربه جمهوری اسلامی باز تو انگارها آورد که به هر حال مثلا مدنیت و حکومت قواعد خاص خودشو داره، خیلی مثلا با مذهب در نیامیزه، مثل یه سینوسی طی کرده مذهب در مقابل گزاره های جدید که حالا ببینیم به کجا میرسه. انشاءالله یه جریان مذهبی ملی، این جریان مذهبی که حالا نمیگیم مدرن، که نو فکر کنه در حقیقت، خودشو نو نوار کنه. تا خودشو نو نوار نکنه نمیتونه جامعه را نو کنه. خیلی مهمه، خودش الان مشکل نو نواری داره. یعنی آخرین دستاوردهای جریان روشن فکری مذهبی در ایران، ایدئولوژی علمیش مال مهندس بازرگانه، ایدئولوژی اجتماعیش مال شریعتی و حسینیت، استراتژیش آخرین استراتژی و تشکیلاتی هم که توی جریان اومده استراتژی تشکیلات مجاهدین بوده که دیگه اصلا به ایدئولوژی نمیخوره. جهان اصلا دیگه گزاره های تشکیلاتی و استراتژی رو نمیپذیره. از توی 30 سال گذشته فعالیت هایی بوده، خرده جنبشی بوده، ادبیات پراکنده ای بوده، اون تایی ادبیات پراکنده دیگه به این جمعیت و به این دور و به این نسل پرسشگر جواب نمیده. امید این هستش که جریان در حقیقت مذهبی نو که حالا مثلا تلقی نوی نسبت به جایگاه خدا در هستی عرض کنه، تلقی نوی نسبت به مذهب عرض کنه، نو بشه، بتونه پیرامونش هم نو کنه، بعد توی ایدئولوژیش عنصر ملی هم وارد شه و عنصر دموکراتیک هم وارد شه. اگر یه معجونی از مذهب در حقیقت بالا و رو به جلو که مسئله نسل نو رو حل کنه، مثلا نسل نو الان از خدا تو ذهن سوال هست، نم وحی و اصلا کتاب واسه چی اومد و مذهب واسه چی اومد و بعد دیگه تو روابط دختر پسر و بحران جنسی شد و و و و اینا رو کی باید جواب بده؟ تو دوره های قبل پاسخگویانی وجود داشتن که خودشون نو کرده بودن و نسلا میپذیرفتشون. حنیف نجات به اعتبار نو بودن مهندس بازرگان کتاب راه طی شده رو 29 بار خوند و آموزش داد. الان چرا متنی بشر نیست که مثلا بچه های جدید به اصلا حداقل بپذیرنش، آموزش رو بپذیرنش، حرف دورانی وسط نیومد. اینکه مثلا امید از حرف دورانی توسط مثلا یه جریان کارگر مذهبی الان مشکلی هست که جریان روشن فکری خودش رفته در کسبت صاحب سرمایه، یه سرمایه از قبل تشکیل شده، این صاحب سرمایه است. فرق داره تا بازرگان پرولتر بود، بازرگان کارگر بود، طالبانی کارگر بود، حنیف نژاد کارگر جوان بود، با کارگری بضاعت تشکیل دادن. الان این جریان روشن فکری مذهبی اگر کارگر تئوریک پیدا بکنه که این کار محصول کارگری تئوریک نه محصول روشن فکری و برج آزمایشی یا رهنمون بی ما به مردم بدهیم، به نسل بعد از خودمان رهنمون هایی اعطا بکنیم، مثلا از این خبرها نیست. نسل بعد از ما مثلا رهنمون پذیر نیست. اینی که انشالله مثلا بشه با کار یه مذهب نوعی رو بود، مذهب نوع که محکمات مذهب داشته باشه، تقیدی، احکامی، کتابی، ایمانی. نمیشه مثلا ما یه چیزی بیاریم اون مذهب کتاب توش نباشه، شاعر توش نباشه، یقین توش نباشه. یه کاری که دهه 60 تو ایران شد یقین رو گرفتن، یقینی که گرفته شد اون دانشجویی که در حقیقت اون آموزش ها رو دهه 60 آخر 60 و 70 گرفت، این تصور براش به وجود میاد که مثلا امریکا مبشر صلح و آزادیه، پس میتوان رفت از امکانات رسانه‌ایش استفاده کرد برای پیش برده در حقیقت اهداف سیاسی در ایران. خیلی حرج به این جوانه نیست، حرج به آموزش هاست. لذا مذهب نو به مفهوم ترک ارکان نیست، خدا رکنه تو مذهب، کتاب رکنه، شعائرم رکنه، حالا خلوت و منش و روش و اخلاق اینا هم رکنه. اگه مذهب اینطوری چند پایه بیاد، حالا تجربه مصدقی و مثبت منفی های مصدق و تجربه نهضت ملی و عنصر ملی هم تو خودت تزریق بکنه و مذهب هم دیگه در موضع تصفیه تو ایران قرار نگیره، دیگه کششش نیست. تو موضع تصفیه قرار نگه، تصفیه زمان مشروطه شد، یه تصفیه بعد از کودتا و درمان کودتا شد، یه تصفیه زمان جمهوری اسلامی هم که لا ماشاءالله تصفیه که پایان ناپذیر هم از دایره. این که به تصفیه فکر نکنه، به مدارا فکر کنه، اگر دموکراتیسم ایرانی و اصطلاح عنصر ملی خودمون به اضافه یه مذهب به اون چیزی که گفتم به جوشه، به نظر من دور از دسترس هم نیست دیگه. این که الان مذهب مقابل ملیت، دموکراسی مقابل مذهبه، سنت مقابل مدرنیسمه، این مسائل به نظر من حل میشه. الان روشنفکری هم توی این فضاها گیر کرده. چند چقدر این بحث سنت مقابل مدرنیسم بگوییم، جامعه سنتی ما تو پروسه‌های تحول حضور داشته، تو مشروطه آمده، تو تنباکو آمده، تو نهضت ملی. حالا نیروهای پایکار میبینیم برای حفاظت از صندوق‌های انتخابات 15 و 16 همین بچه مذهبی ها چون خوردن، بچه مذهبی ها باید صندوق خوابیدن، خیلی مهم بوده. حالا تو انقلاب هم باز همین نسل سنتی و نسل سنتی که نسل نیست با بتونیم دور بریزیمش. در جامعه سنتی ما مدنیتی وجود داره که نوعا نمیگم همه عناصرش، از عناصر مدنیتی که از اون طرف بخواد بیاد اینجا متلقی تره. دست افتاده بگیر و سنت گلریزان برگزار بکن و نمیدونم برشکست سر پا کن و جیب یکی باش و خونه ندار باش و رابطه استاد شاگردی و استاد مربی و معلم اصطلاح شاگردی، اینا گزارهای مدنی جامعه سنتی ماست که حالا هم جمهوری اسلامی بهش حجوم بود یه دور، هم رژیم شاه بهش حجوم بود، بله الان شطور باف بلند. این که جامعه سنتی ما مورد عنایت قرار بگیره، ظرفیت های جدی توش وجود داره، موتور محرک اونجاها خوابیده، گیره ور شکست و گیره ور کشیده ها و آسین باله ها اونجا. الان ببینید انواع فشار رو شما روی بستلا این طبقات مدرن، حالا بیشتر هم خودشون لفظ مدرن بیاریم، خیلی واکنش نشون نمیدن، ولی به داخل جریان های اصطلاح فرودست واکنش نشون میدن. این که روشنفکر بتونه با مدارا مسئله به اصطلاح آنتاگونیسمی که به وجود اومده بین سنتی ها و مدرنان حل کنه. اینو به نظر من الان بچه ها میتونن از تو دانشگاه شروع کنن. اگر تو دانشگاه بچه های انجمن یا همین بچه های مارکسیست جدید بتونن یه لیست مسالمت آمیز زیر یک سقف و بسیج داشته باشن، اتفاق مهمی تو ایران میفته. بسیج داره با اسلحه دانشگاه نباید بیاد، دانشگاه چون فرنگی اسلحه موقوف، اما بسیج یک فکر رو داره. اگر این اتفاق بیفته، حالا الان روشن فکرهای ما نمیتونن مدل بدن متاسفانه، به بچه ها بتونن یه مدل بدن، یه پارلمان دانشجویی به وجود بیا توش بسیجیه باشه، جامعه اسلامی باشه، انجمن اسلامی باشه، مذهبی سنتیه باشه، مدرنه باشه، بیمذهبه باشه، مارکسیست هم توش باشه. و حالا بزرگتر ها که نمیتونن با هم کنار میان، به این بچه های ما یه مدل زیستی رسیدن، پس مدل زیست میتونه ارتقا پیدا بکنه. الان که حاکمیت اصلا به این چیزا نمیاندیشه و خودش هم عامل به اصطلاح دامن زدن به قضیه است، روشن فکرها عملا به یه حالت سترونی رسیدن که نمیتونن مسئله حل کنن. چه اشکال داره توی به اصطلاح کشور ما بذارین یه دوره هم باشه که بچه های جدید بیان مدل بدن؟ اتاق اون بچه های جدید هم الان دوچار آنتونی نسبت به بسیجیه کینه دارن، بسیجیه نسبت به اونا کینه دارن، ولشون کنی بی اسلحه تو دانشگاه هم دیگری میکشن. حتما این اتفاق میفته. سر کلاس هم دیگری یه آنتاگونیستی متاسفانه از جامعه انتخاب کرده پیدا کرد به اینها. این که ولی به نظر من الان از دانشگاه میتونه شروع شه با کوتاه آمدن های دو طرف. بالاخره دوتاشون فطرتاشون پاکه، دوتاشون تو دوران ماه عسل حیات به سر میبرن، دوتاشون میتونن موتور تحول باشن. این که انشالله مثلا آروم آروم بتونه پیش بره اون شکلی. یه پنج دقیقه فرصت هست، شما نوبت شما هست.
شما همیشه حالا امروز هم گفتیم تو بخش ایدئولوژی این که ایدئولوژی باید دوران دورانساز باشه و تحول بخش باشه. بعد الان که میگیم حالا که ایدئولوژی الان که ایدی که حاکم نظام جمهوری اسلامی هست، چون خب همه میگن که ازش چیزی جز سکون در نمیاد.
یکی ایدئولوژی دولتی رسمی حاکمیتیه، اصلا بخشی نداره.
حالا خب خیلی از روشن فکر ما حالا کلن میگن که این ایدئولوژی باز چون حالا بیشش موضوع اینه هست، چون مسئله عرشتوری و اون مسئله رو حالا خدا رو اشکال میکنه هم بیار با یعنی ماهیتا مشکل داره. ولی به لحاظ تاریخی همین ایدئولوژی از قرن دوم هجری در مقابله با جریان جبهه امویه تو معتزله و اخوان الصفا که اولین جنبش فکری اصطلاحا مسلمان ها شیعه بودن، این مسئله این منظره امامی رو عکس میکنه تا باش یه چیز تحول بخشی به وجود بیاره. میخوام بپرسم که این چیزی اون موقع مثلا تحول ایجاد میکنه؟ واقعا تحول ایجاد کرد، ولی خب الان ساکنه. حالا ایدئولوژی که اینجوریه، یعنی حالا این مثالی که زدم نمیدونم حالا درست یا نه، منوز به زمان مشی هم که دورانیه، استراتژی هم که حالا تو یعنی اینجوری که ثابت شده تو حرکت فهم بکنه. پس این جوهر اصلی حرکت، پس من سوال این که چیه
جوهر اصلی؟ چه حرکت؟
هر حرکت، هر حرکتش دورانی شده، هر
حرکتش دورانی شده. یه چیز بس دورانی که ثابت نیست، یعنی انگاره بیاد یه فکری بیاد که بکنه به اصطلاح پایگاهی باشه برای تغییر دوران. حالا توی تاریخ ما و تو تاریخ جهان ایدئولوژی های دورانی آمدن میگه، مثلا یه مذهب پروتست اعتراضی اومد تو مقابل کلیسای کاتولیک هزار ساله سلطه تو قرون میانی واکنش نشون داد دیگه. اون ایدئولوژی کمک کرد به نو شدن دوران با خودش. حالا چه ما قبول داشته باشیم چه نداشته باشیم، بخش اصالت سرمایه بود، بخش اصالت کار بود، بخش اصالت بهره‌وری بود. اون بار عنوان کردیم که ماکس ودر از پژوهشگرهای به اصطلاح شاخص در 67 میلادی کار پژوهشی کرده که تو اروپا چه ابتدای کار و چه الان پروتستان ها هستن که توسعه اقتصادی رو رونق دادن. نم ایتالیا و پرتغال و اسپانیا و یونان و جنوب اروپا که هنوز کاتولیکن از همه عقبانه تره. این که بالاخره مذهب جانهای ایدئولوژی دورانی شد. مثلا توی آلمان خیلی اتفاق افتاد، تو فرانسه خیلی اتفاق افتاد، تو انگلستان به همین ترکی. این که فقط مدرنیست اروپا رو پیش نبرد، یه جانهای مذهبی هم به اصطلاح قاطعش شد، خورشتش شد. این که تو ایران خودمون هم همینطور، مثلا فرض کنیم که دهه 1120 تکاپوهای ایدئولوژی شد، جامعه جلو اومد. مثلا این مهندس بازرگان پیدا شد، همون درسی که خونده بود ترمودینامیک رو گذاشت وسط، جهان رو با همون چهار اصل ترمودینامیک حالا یا غلط یا درست الان ما داریم انتقاد میکنیم. اون موقع یه انگارهی به اصطلاح فراهم کرد. شما کتاب رایتی شدید بازرگان رو بخونی الان بعد از 60 و چند سال با وجب موجود مسئله دارت میکنه، حتی اگه سیاسی نباشی، یعنی به تو تفهیم میکنه آیه انسان هی تلنگر میزنه، اومدی جهان رو تغییر بدی، اومدی جهان رو تغییر بدی، اومدی جهان رو تغییر بدی. خدا همینه. ببین میگن نی ساز انسانه، سوز میاد بیشتر ازش بیرون، شکفه بیرون میاد ازش، ولی دف ساز پروردگاره، از توش بیدارهاش میاد بیرون، از توش هشدار میاد بیرون، زنهار میاد بیرون. مولوی میگه نی از بخش آخرش میگه دف از کف مست آید. کف خدا کف مسته، نشاط و شرر و شور و جهان بیرون بریزید از توش بیرون میاد. اما مثلا سوره مدثر پیغمبر را از یه لحبت پتوهی بیرون یه پیام دورانی اومده مبشر یک تحول استراتژیک در جهانه. پاشو پاشو شب و احیا کن، پاشو پیام دورانی اومده. مذهب و ایدئولوژی میتونن این نقش داشته باشن، با بازرگان طالبانی بعد مرحله بعد با حنیف نژاد این اتفاق تو ایران افتاد. حالا الان که ایدئولوژی در حقیقت تو خودش مونده و کپک زده، ناشی از عناصر داخلی خودشه. شما توی به اصطلاح فراوری مواد غذایی که حالا متوسط مدت میمونن، حالا کنسرویشو نمیگم، فراوری خونگیش، اگه در حقیقت چاشنی به ترشی نزنی، ترشی کپک میزنه. اگر جوهرگیم تو مربا نریزی، مربا شکرک میزنه و کپک میزنه. این کپک هم از بالا آنگاریا تو انسان از پایین میاد بالا، این کپک از بالا میاد پایین. این که الان ایدئولوژی کپک شده به خاطر اینکه جوهرگیموی نو کننده نداره. جوهرگیمو هم ملش میکنه، هم شفاف میکنه، هم از کپک جلوگیری میکنه. الان ایدئولوژی دورانساز نداریم، چون که به اصطلاح عنصر تحول اون جوهر لیموه درش نیست. ولی به نظر من مذهب نو بشه، مذهب ببین الان بالاخره جامعه ها و خصوص جامعه ایران که حسیه همیشه به یه تنفری میرسه از گزاره ها. الان مثلا از انقلاب همه متنفرن، بخشی از جوانان از مذهب متنفرن، جامعه روشنفکری از ایدئولوژی متنفره. لیکن جامعه که الان از ایدئولوژی متنفره، خودش اصلا ایدئولوژی رو به وجود آورده، مشارکت خودش رو یادش رفته، فکر میکنه ایدئولوژی مثلا از آسمان اومده. بابا خودمون اینا رو خلق کردیم که الان این بحران رو مثلا پیشمون گذاشته. اما این تنفر ها رو بذاری کنار، هم مذهب، انقلاب، یه دوره مثلا دهه 40 و 50 مثلا فرض کن گاندی دموده بود تو فضای جنبش مسلحانه، مثلا گاندی دموده بود. همه مثلا ما خودمون هم اینطور فکر میکردیم که هرکی به اصطلاح تو فاز آنتاگونیسم قابل عنایت و قابل اعتناست. حالا الان هم برعکسشه. این نه از اصلاحات باید تنفر داشت، نه از انقلاب باید تنفر داشت، نه از مذهب، نه از ایدئولوژی. ببین ایدئولوژی به این مفهوم که رساله عملیه باشه، تحریر الوسیله باشه، انسانه رو میخکوب کنه، انسانه مثل روبات بخواد حرکت کنه، باید او پیش ببرتش، این نباشه بهتر. بعد از این تجربه های 30-40 سال اخیر ایران و جهان و شوروی و حزب توده و جریان های ایدئولوژی زیستی ایران. اما اگر که اون چهار عنصر توش باشه، عنصر تجربه، عنصر تحول، عنصر یقین و عنصر تئوریک، میتونه دوران عوض کنه، میتونه در حقیقت باز دوران پیش ببره. ایدئولوژی به مفهوم در حقیقت لعابی که اون لعاب جانمایی باشه. ببین مثلا فرض کن که بعضی از غذاها اصلا بی لعاب اصلا معنی ندارن. شما مثلا یه لوبیا درست کن، اگر آبش تموم شه لعاب نداشته باشه، میتونی باش خشت دیوار درست کنی، میتونی بخوریش، تلفات میکنه. اون لعابه هستش که اونو قابل خوردن میکنه. ایدئولوژی هم همینه. اگه عنصر تحولی توش باشه، که پله به پله پیش ببرده. چه حضرت علی بلا فاصله بعد از پیغمبر، بلا فاصله با این فاصله کوتاهی به حکومت رسید دیگه، سنت رو شکست. گوه شطور باید به زکات تعلق بگیره، تو سبد مصرف همه هست، فقط مویز و خرمایی ها که تو سبد مصرف نیست. شطور اتومبیل اون دوره بوده، اقلا هم شطور داشتن، پس باید به زکات تعلق بگیره. ولی الان شما رساله ها، نوترین رساله ها یا ببینی اسمی برید که دادن، یا زکات بر اشیاء تشبه تعلق می، اشیاء تشبه چیه؟ هم مویز و نم گندم و خورما هست. من گندم و مویز و خورما تو سبد مصرف عرب های صدر اسلام بوده، الان چی تو سبد مصرف؟ زکات باز به همون اشیاء تشبه تعلق میره. از تحریر وسیله ای و خدمت رساله ای دیدن برخورد کردن با ایدئولوژی، خب خیلی خبت سرنوشتش هم گیره میشه شد. ولی ایدئولوژی به مفهوم که لعاب و شیرابه و کنسانتره و اصابه دورانی داشته باشه، ببین شما الان مثلا سرامیک، سرنف سرامیک، خب زیرش گل پخته شده است دیگه، ولی یه ماده هست اسم کاولن که تو ایران خودمون هم داریم. کاولنه از توش لعاب در میاد. شما اون لعاب رو نکشی روی وسایل بهداشتی، نه هموم و توالت و نمیدونم سرامیک کف و دیوار و اینا، مثلا خشته، مثل خشت سابقه اینا با گل پخته شده دیگه. ولی کاولن، کاولن جوهر لیمو لازم هست برای اینکه نو به نو دیدگاه ها به اصطلاح متناسب با دوران نو بشن، با حفظ محکماته، محکمات رو به اصطلاح که عنوانش رو چیا هستن، بتونی یه شیرابه بدی، یه لعابی بدی تو دوران که همه رغبت کنن به سمتش برن و شرایط رو پیش برن. وقت تمومه، ما متوجه شدیم هفته نیم تحویل بدیم، الان چند نیم خسته نباشید، انشاءالله هفته دیگه خدمت باشید.